السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أنا من المتكلفين. در گزارش مزامین دعای نورانی هشتم صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به این فراز: از آسیب‌های بسیار بزرگی که در زندگی انسان اگر باشه هم دنیای انسان رو و هم آخرتش رو در معرض خطرهای بزرگ قرار میده. داریم از اینها به خدای متعال پناه میبریم، پناهندگی به حضرت حق از این خطرها، از این آفتها و از این آسیبها. و اما موضوع این جلسه ما اینه: او متاعات الکلفه. این بحث امروز. عنوان عمومیش رو میشه اینجوری گذاشت که بعضیا اصلاً علاقه‌مندن که بر خودشون مشقت و دردسر و گرفتاری درست کنن، و از این که ما برای خود با دست خودمون دردسر و گرفتاری و مشقت به وجود بیاریم به تو پناه میبریم. این همین عنوان کلفته که در این دعای نورانی مطرح شده. چاله یه مقدار راجبش صحبت کنیم، ببینیم چیه مسئله که باید ازش به خدای متعال پناهندگی بگیریم. ببینید، زندگی انسان در دنیا آمیخته با دشواری ها هست به صورت طبیعی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو اصلا تو دردسر خلق کردیم، متولد میشه تو دردسر، تولد پیدا میکنه. عرض به خدمتتون که کودکی یه جور، نوجوانی یه جور، جوانیش یه طور، بزرگسالیش، پیریش، اصلا طبع زندگیش دنیا اینجوریه، دائما فراز و نشیب و گرفتاری و امثال این هاست. بخشش به صورت طبیعیه، مشقت ها، دشواری ها و به تعبیر حالا عوامانش دردسرهای طبیعی و جز این قبیله. انواع و اقسام این دشواری ها رو که شما مستحضرید. یه فصل دیگه عبارت است از مسئولیت ها، وظائف، که چه به لحاظ اجتماعی متوجه انسان میشه، چه به لحاظ دینی به انسان توجه پیدا میکنه. اینجا نورش مناسب نیست. ببینید، اگر چیزی قابل روشن کردنه بیشتر خواب‌آوره. خب تکیه ندید خوابتون نمیگیره. رو فهم میدن اشه تکیه هم میدن، خونک هم هست. خب من که تون صدامو نمیتونم عوض کنم اینه، مگر کسی اصلا علاقه داره بیاد اینجا که چرتش بزنه. اون دیگه خدا عاقبت ما و شما رو خیر کنه. ولی اگر اصحاب الجدار نباشید چیز نمیشه، گیر سر این تکیه گاه. البته برای کسی که اون خسته ای رو داشته باشه. ببینید، سلواتی بفرستید. یه بخشی هم که مسئولیت هاست دیگه. انسان دائما از وقتی که دیگه خودشو میشناسه در معرض وظائف و تکلیف هاست. واقعیت دیگه تکلیفه. مثلا وارد یه سنی میشه، اصلا میگیم سن تکلیف، حالا به لحاظ شرعی میگیم، به لحاظ اجتماعی هم همینطوره، به لحاظ محیط پیرامونی هم همینطوره. یک سلسله وظائف و مسئولیت ها به اقتضای زندگی اجتماعی متوجه انسان میشه. این یک سلسله تکلیف هاست. تکلیف هم یعنی درش دشواری هست دیگه. مثلا میخواد این فلان برنامه رو رعایت کنه، فلان وظیفه رو انجام بده، همراه نوعاً با مشقت و دشواری خاص خودش هست. حالا اگر به این هم فهرست بعدی رو اضافه کنید که عبارت است از بفرمایید وظایف دینی، حتی اینا در هم تنیده است، ولی یه بخشی هم ایناست. انسان یک سلسله تکلیف ها هم داره، تکلیف های دینی خالص عبادی که اونا هم بودش. از نماز و روزه و چه و چه انواع و اقسامش. اینا ملاحظه کردید حالا در این چند جمله مختصر که ما در زندگیمون هم دشواری ها و تکلیف ها و مشقت های یا دردسرهای طبیعی داریم، یک فهرستش اجتماعی داریم به اقتضای زندگی اجتماعی، اما از خانواده و محیط عام و بزرگ، یه بخشش هم مربوط میشه به تکلیف های شرعی و دینی که متوجه انسان میشه. خب ما وسط اینا داره زندگی میکنیم، زندگی انسان آمیخته است همش از اول تا آخر با این چیزها. حالا انسان خردمند سعی میکنه اون چه رو که از دشواری های طبیعی و از تکلیف ها و وظائفی که معمولا در متنش مشقت و دشواری هست، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ دنیایی، چه به لحاظ آخرتی متوجهش هست، سعی میکنه اینها رو برای خودش بهسازی کنه و محیطش رو به گونه ای طراحی کنه که به شایستگی روان و شیرین بتونه علیکم السلام از عهده یک زندگی پاکیزه شیرین تو قالب عامه حیات طیبه بر بیاد. برای اینکه این کار رو هم انجام بده، راهش، راه روشنش عبارت است از اینکه خودش رو هماهنگ کنه با اون نظم دینی و اون چه که خداوند تبارک و تعالی برای او معرفی کرده و پیشنهاد داده، طبق اون خودش رو هماهنگ کنه و منظم کنه. به این تأثیر انسان به اون زیست مطلوب که ازش تعبیر میشه به حیات طیبه، یک کلمه بسیار جذاب و پربار و دلنشین هست، بهش دست پیدا میکنه. حیات طیبه، البته حیات طیبه معناش خیلی عظیمه حقیقتا و خیلی هم شیرین و جذابه. خب این پس خرد این رو اقتضا میکنه که انسان تلاشش و همتش این باشه که در یک محیط روان با کاهش خدمتتون عرض کنم آسیب ها و گرفتاری ها و دردسرهای محیطی و درونی تلاش کنه که یک زیست مطلوبی رو داشته باشه. از رهگذر این زیست مطلوب هم به هدف های کوتاه مدت در زندگی دنیاییش دست پیدا بکنه، هم به اهداف بلند مدت و هم به اهداف ابدی در حیات ابدی و زندگی نهاییش دست پیدا بکنه. این پس میشه قاعده کلی. این مقدمه رو گفتیم تا برسیم به این نکته. بدترین وضعیت یا یک وضعیت واقعا نامطلوب اینه که وسط این دشواری‌های طبیعی و دشواری‌های وظیفه‌ای و مشقت‌های تکلیفی یک کسی برای خودش تولید مشقت‌های غیر منطقی، غیر عقلایی بکنه. این اسمش هست تکلف. کلفت یا تکلف اینه. یکی خودش با دست خودش بر خودش مشقت و دردسر و گرفتاری و رنج تولید کنه. اصلا بعضیا زندگی در رنج رو مثل این که دوست دارن، اصلا خودشون دنبال یه همچی کاری هستن. حتی این با طبع انسان هماهنگ نیستن، ولی که میگیم دوست دارن یعنی دارن بر خودشون یک چنین فضایی رو به وجود میارن. ممکن خود ما هم کمی تا قسمتی همه اینجوری باشیم، کسانی رو بشناسیم که همینطور برن زندگی میکنن، دوروبرمون هستن و یک چنین گرفتاری هایی رو دارن. شما اینو بدونید که زیست مؤمنانه اینجوریه، چون مؤمن یعنی خردمند دیگه، یعنی حقیقتا اون کسی که خرد ناب در او حاکمه و عقل در شخصیت او و در زندگی او فعاله و چنین کسیست مؤمنه. خب انسان مؤمن به لحاظ شخصیتی اولا کاملا مهیاست برای انجام مسئولیت ها و تکلیف ها. به مسئولیت پذیره، مسئولیت شناسه و پای مسئولیت ها وای میسته، اونها رو که در متن خودش دشواری هایی داره کاملا بر خودش هموار میکنه، میپذیره و صبور و مقاوم دشواری های طبیعی رو هم تحمل میکنه و دنبال روش هایی برای آسانسازی اونها تو جریان زندگی هست. این میشه مؤمن. حالا مؤمن اینجوری زندگی میکنه. بنابراین هم مسئولیت پذیره از یک سو در برابر تکلیف ها و وظایفی که متوجهش میشه، هم دینی، دنیایی، مادی، معنوی از هر قسمی، و هم صبور و مقاومه در برابر این دشواری هایی که به لحاظ طبع زندگی بر او تحمیل میشه. خب این چجوری به دست میاد؟ این از طریق مدیریت درست زندگی فراهم میشه. اون اهل زندگیه، زندگیش رو تنظیم میکنه، طراحی میکنه، مدیریت میکنه، برش اشراف پیدا میکنه، بهسازی میکنه، دائما در حال بهزیستی است. خلاصه این زیستش رو سعی میکنه بهسازی کنه، محیطش رو دلپذیر کنه. این طبع مؤمنه. جالبه که انسان مؤمن حتی تکلیف رو برای خودش شیرین سازی میکنه. من توضیح میدم بعد تو چند جمله بعدی. حتی اونجایی که یک کاری وظیفه‌ای به عهده‌اش میاد، اون وظیفه همراه خودش دشواری‌ها و مشقت‌هایی داره، حتی اونها رو هم برای خودش روان، طبیعی و شیرین میکنه. این طبع انسان مؤمن. اجازه بدید این رو در یک تقسیم بندی یه خورده بیشتر بازش کنیم تا این جمله معلوم بشه که حضرت از چی دارن به خدای متعال پناه میبرن، یعنی ما رو دارن متوجه چه مصیبت بزرگی میکنن. ابعادش رو مقدار بیشتر بشناسیم. در امور مادی، امور مادی زندگی، در امور مادی ما یک قسم زندگی مؤمنانه داریم یه جور زندگی متکلفانه داریم که آمیخته با کلفت، آمیخته با تکلفه. زندگی آمیخته با تکلف، متکلفانه، اینجوری اگه بخوایم راجع به صحبت بکنیم، کی تو زندگی مادی درست میشه؟ تو امور مادی زندگی، وقتی که شخص مواجهش با زندگی دنیایی مواجهه‌ای باشه از سر حرص و طمع و آز که قبلا بحثش گذشت به تفصیل، یعنی مواجهش با فضای زندگی مادی مواجهه‌ای از سر آز و طمع و حرص باشه، این از زندگی لذت نمیبره، زندگی براش دشوار میشه و گرفتار تکلف در زندگی میشه. اصلا خود حرص یعنی تولید تکلف توی زندگی. از همونجا شروع میشه، از محیط روانیش این سخت سازی، دشوار سازی و تولید مشقت ها و گرفتاری ها و دردسرهای بیمورد آغاز میشه تا متن زندگیش رو همه رو در بر میگیره. یا از طریق اسراف و اطراف، اونم تکلف سازه. آدم مصرف هم آدم حریص گرفتار تکلف میشه، هم آدم مصرف و مطرف، آدمایی که اهل رعایت اندازه ها نیستن، اینا میفتن تو دردسر. مسیر زندگی اینا رو میبره توی دردسرهای بزرگ قرار میده و دائما برای اونها تکلف درست میکنه. به این کلمه اسراف و اطراف یک کلمه شناخته شده تر رو هم میتونید اضافه کنید که همون تجمل باشه، زندگی متجملانه مثلا، یه فرقی تجملگرایی اینجوری جاش اینجاست. و سوم بی‌برنامگی، این هم مسئله سومه، بی‌برنامگی. بی‌برنامگی البته شاید یه کلمه دقیق نباشه، میشه گفت که برنامه بد، این شاید یه خورده دقیق تر باشه. حالا خلاصه بی‌برنامگی یا برنامه بد، این سه در زندگی مادی ما رو میندازه توی یک گردابی به نام تکلف. یعنی اضافه از طبع زندگی مادی که آمیخته با مشکلات و دردسرها و تزاحم‌ها و گرفتاری‌های خاص خودشه، این آدم بر اثر بی‌کفایتی مدیریت زندگی خودش افتاده تو چی؟ دردسرهای بیجا، مشقت‌های بیجا، گرفتاری‌های بیجا. علت چیه؟ یا حرص و طمع، یا اسراف و تجمل، یا بدبرنامگی و بی‌برنامگی، بی‌نظمی در طراحی برنامه گیر در اونجاست. این باعث میشه که شخص خودش رو میندازه تو دام مشقت ها. حالا جناب علی بفرمایید که مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن درست نقطه مقابل اینجاست، یعنی زیست مؤمنانه در امور مادی، تو امور مادی زندگی معیشتی انسان مؤمن حالا چجوری زندگی میکنه؟ انسان مؤمن ضمن این که اهل تلاش و مجاهدته، اما اهل تکلف نیست، اهل تلاشه. الکاد و علا ایاله که المجاهده فی سبیل الله، اهل تلاشه، تنبل نیست، تن میده به کار، تن میده به تلاش. دائما دیگه انسان مؤمن وقتی تعریف میشه در روایات ما یک چنین کسیست. برای همه زیست مادی ها اهل همت، اهل کار، اهل تلاش، اما ضمناً اهل این چند جمله هم هست. یک، اهل زهده، زاهده، اون نقطه مقابل اون جریان حرص و چه و اینا، اهل زهده. یعنی دنیا رو به اندازه دنیا میشناسه، به همون اندازه هم خلاصه خودش رو خرجش میکنه. دوم اهل توکله. بله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین رو باور داره، اعتماد داره به خدای متعال، به رزاقیت خدا، به رحمت خدا، به لطف خدای متعال، به کرم پروردگار متعال هم اعتماد داره. بس اهل توکله. و نکته بعدی اهل قناعت و اقتصاده، یعنی میانه نگه داشتن، که این کلمه هم کلمه اقتصاد در روایات ما آمده راجع به ویژگی های مؤمن، هم کلمه قناعت اومده و خیلی هم پرکار برده در زیست مؤمنانه، اینا خیلی کار برده. البته قناعت گاهی در نقطه مقابل آز و هرس و اینها هم استفاده میشه که قبلا بحثش رو ما خاطر نورانیتون باشه داشتیم. و اهل تقدیر، این چون اصطلاحات روایتی من به کار میبرم دیگه، اهل تقدیر و برنامه ریزیه. اصطلاح روایت رو یادتونه دیگه، تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه، یا برنامه ریزیه برای زندگیه. نقطه مقابل اون چی؟ اون بد برنامگی یا بی برنامگی که گفتیم، این تقدیر المعیشه است. خب از رهگذر این ویژگی ها که هم مربوط به نوع نگاه، هم مربوط به گرایش ها و محیط ملکات، هم مربوط به محیط رفتار هاست، یعنی هم بینش، هم گرایش، هم کنش، هر سه منطقه شخصیتی انسان مؤمن رو پوشش میده. چنین کسی به خاطر این ویژگی ها در امور مادی زندگیش گرفتار دردسرهای اضافه نمیشه و گرفتار کلفت و تکلف نمیشه. این پس همینجا یه جورایی ما هم درد رو گفتیم، هم درمان رو هم گفتیم. یعنی انسان اگه میخواد گرفتار تکلف نشه، باید این چیزا رو در خودش تقویت کنه. چون این تکلف ها ببینیم ریشه‌یابی کردیم یا محصول بی برنامگیه، یه کسی میدید واقعا برای زندگیش برنامه نداره. خب خیلی از این دردسرها به خاطر اینه که تو برنامه نداشتی، سر وقت باید یه چیزی رو میخریدی نخریدی، سر وقت باید زمانشناس بودی به تصمیمی رو میگرفتی نگرفتی. خب بله، حالا بعد میگی گرون شد، حالا دیگه نمیتونم بخرم، بهش نیازم دارم. خب خودت این بلا رو به سر خودت آوردی، این نمیتونی گردن کسی بندازی و همین او رو میندازه به درد سر. تو متن جریان زندگی این درد سرهای اضافه است، این رو خدا متعال نخواسته بود برای تو، به خود نسبت نده، خدا این رو برای من اینجوری خواست، خدا کجا برای تو این چیزی خواسته، این خودت به سر خودت آوردی. این تقدیر المعیشه که خودش اهل برنامه ریزیه، فکر آینده نگری میکنه، جلوی ابتلا به خیلی از این کلفتها و تکلفها رو توی زندگی میگیره. حالا اگر این حالا تو محور عملیات و رفتارها عرض کردیم، زیر ساختهای شخصیتیش رو هم که اشاره کردیم، از اون حالت توکل به خدای متعال، جلوی افتادن تو میدان مسابقه های درد سرساز و بیچاره کن رو توی زندگی میگیره. الان خیلی از تو مدل های زندگی الان میبینید خیلی از این درد سرها و کلتان، مثلا طرف مبتلا شده به بدهی های زیاد، دین خیلی چیز بدیه، دین انسان بدهی های بالا بیاره چون زندگی رو تلخ میکنه. آدمی که مدیونه بیچاره است، تمام هممون هستیم که اون پیش زندگی امروز اینجوری شده دیگه، اینجوری شده اصلا، بلکه اصلا توصیه میکنه متاسفانه توصیه میکنه. میگه فلان کارو میخوام انجام بدم، میبرو وام بگیر، اصلا یه وام بگیر، هی بره رو این، اصلا توصیه میشه برای بده، برای مدیون شدن تو زندگی امروز توصیه میشه. عمده بخش عمده از این توصیه ها هم مربوط به همین مسابقه هاست. یه طرف مثلا زیر بار یه وام رفته برای اینکه بتونه ماشینشو مثلا عوض کنه، اون ماشین هم کارش رو راه مینداخته. چیه؟ میگه خب من از داداشم که نمیتونم وقت نمونم، با جناقم اینو گرفته، نمیدونم فلان. یا یه خانومی ممکنه خدای نخواسته همسرشو وادار کنه، چیه که مثلا این باید یه نوع لباسی بپوشه، یه زینتی مثلا فراهم کنه که بتونه رقابت کنه مثلا با سایر اقران و اشباه و همسالی. به خدا پناه بریم اون دیگه که تخریب کنه اصلا از این قبیل. پس ببینید این هاست که باعث میشه ما بتونیم حقیقتا از کلفت به خدای متعال پناهنده بشیم، با توکل، با زهد، با اقتصاد و میانه روی و قناعت، قناعت یزدی مخصوصا به اصطلاح خودشون، و با تقدیر و برنامه ریزی اصفهانی به حسب شهرت محیطی این چیزا رو میگن، و تلاش و مجاهدت. بله، خیلی از دردسرها تو زندگی که اشخاص بهش مبتلا میشن تعاطل کلفه میشه. به خاطر چیه؟ به خاطر تنبلیه. تنبله. بله. عوارضش از جمله اینه که انسان میفته به یک سلسله از مشقت ها و دردسرها. این در محور مادی. اما یک نکته، یه تبصره، تبصره اینه، حالا اینا رو که ما گفتیم واقعا فضای زندگی رو یه فضای متفاوتی میکنه. تبصره اینه که اگر در عالم معنا برای کسی زندگی در شرایط سخت نوشته شده باشه چی؟ یعنی همه این چیزها رو تنظیم کرده، آدم زهد داره، دلبستگی آنچنانی نداره، مقتصده، اهل قناعته، بفرمایید اهل برنامه ریزیه، اهل مجاهدت و تلاشه، همه اینا رو داره، طبعا هم اهل توکل به خدای متعاله. اما چنین کسی ببینید زندگیش تو فضای فشار و دشواری هست، یعنی یک نوع فشار اینجوری براش هست. اون وقت چی؟ این کلفت نیست، اون تکلف نیست، این دردسرهای بیجا نیست، این دیگه یک طراحی هایی است که این طراحی ها لابد به مصلحت شخص دیگه، اون وقت تن میده و تسلیم میشه. اون اسمش کلفت نیست، ملاحظه میفهمه؟ اون میشه جز همون چیزایی که ما اول گفتیم، جز طبع زندگی این شخصه دیگه. اینجا هم مؤمن اذیت نمیشه، یعنی فشار مضاعف از نظر روانی براش نمیاد. علتش چیه؟ علتش اینه که به خدای متعال ایمان داره و به اینکه خدای متعال برای او بهترین ها رو بالاخره میخواد. یادش میاد به این آیه کریمه که فرمود خلاصه خدای متعال برای بعضی ها سخت زندگی سخت رو قرار میده، برای بعضی هم زندگی آسان رو. قبض و بسط هم به دست اوست. حالا این دیگه میگه من برای من قبض خواسته شده، این به مصلحت منه. باز این تشخیصه باعث میشه که این آدم توی شرایط قابل تحملی زندگی کنه، یه فشار مضاعفی به لحاظ روانی به خودش نمیاره. چون اینجا اگر کسی توکل نداشته باشه و اهل ایمان نباشه، این فشار طبیعی که هست یه تنگناییه دیگه، یه تنگنای اقتصادی مادی تو زندگیش هست، به این فشار و تنگنای اقتصادی یک فشار و تنگنای روانی هم اضافه میشه چندین برابرش، که این دائم داره به خودش تحمیل میکنه، فشار میاره و امثال این. خب این هم یک نکته. البته نقطه مقابلش هم هست. اگر خدای متعال برش بست رو خواست، توسعه در زندگی رو خواست، ازش بعضی اینجوری هم میگن که آقا این آدم اینجوریه دیگه، برش میرسه، برش میرسه، هی راه ها برش باز میشه. بعضی اینجوریه. این شخص باید بدونه، چون که اون قبلیه میدونه ابتلا و امتحانش در همون سختی هاست و گشایش نهایی پشت سر اون و فرج نهایی پشت سر اون مدل زندگی براش و تسلیمه. این شخص هم همونطوره و این رو باید در خودش ابتلا بدونه. نگه بست اومد تو زندگیش، بدونه که بله این یه ابتلاست. اولا حالت شکر داره، اون قبلی حالت صبر داره، این حالت شکر داره. اینجا مقام شکر دیگه. و شکر حالتش حالت شکره، مضافاً به این که خیشتنداری میکنه. خیشتنداری جاش اینجاست. و حالا چون خدای متعال به من داده، چون پول حسابی برام رسیده، پس چه و چه و چه اینجوریه. نه، اونجا هم اندازه نگهداری میکنه و خلاصه خیشتنداری میکنه. این در محور مادی، مسئله کلفت و تکلف در بخش مادی. بریم سراغ بخش معنوی. اما در بخش امور معنوی ما یک سلسله تکالیف داریم، درسته؟ یعنی سلسله وظائفی برای ما تعریف میشه، بایدها و نبایدها و امثال اینها. این هم تو دو گروهه، دو تا فرض داره، تو دو گروه تعریف میشه. گروه اول بایدها و نبایدهای الزامیه که ازش تعریف میشه هم تکلیف شرعی. الزامه دیگه، امر نهی الهی پشت سرشه. یک گروه هم میشه نوافل و مستحبات و امثال اینا. خب در محور واجبات، انسان مؤمن طبعش طبع بالاخره وظیفه شناسی و تکلیف گراییه. اهل این هست که میدونه اینا بهش به عهدش گذاشتن. در متن اینها هم دشواری هایی هست، مثلا اینکه انسان بخواد مثلا صبح از دل خواب بلند شه بره مثلا وضو بگیره بیاد وایسه نماز بخونه، خب لابد یه دشواری مثلا درش هست. به همین خاطر هم میگم تکلیف دیگه، چه در امرش چه در نهیش، اینها که وجود داره. انسان مؤمن در محور وظائفی که وظائف قطعیه برای او، تکلیف برای او معین شده و بر عهده او گذاشته شده، امکان این که شانه خالی کنه هم نداره. در این محور اهل اشتیاق و رغبت، جالب اشاره هم لازم داره، اهل اشتیاق و رغبت یعنی مشتاقانه میره به استقبال این تکالیف و خود این اشتیاق و رغبت باعث میشه که اون تلخیه و اون فشاره تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه و برای او طبیعی باشه. و این برمیگرده به اون حالتی که ازش تعبیر میشه به حالت خشوع و بندگی. قرآن کریم درباره نماز این جمله رو داره، فود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. لکبیرتون مثل این که خیلی سخت میاد به نظر، گویا یک تکلیف خیلی بزرگیه، ولی وقتی انسان به مقام خشوع رسید دیگه کبیره نیست، بزرگی در نگاهش نمیاد، سنگین نمیاد، بلکه خیلی شیرین و قابل انجام و روان میشه. این ویژگیشه. پس در ارتباط با واجبات، البته اینجا رو که ما میگیم همزمان در محور نواهی هم همینطوره، چون تکلیف هم شامل خلاصه واجبات میشه هم شامل محرمات میشه، همش ذیل تکلیفه، چون اونجا مثلا میخواد ترک بکنه، یک بالاخره سنگینی داره براش ترک بعضی از این معصیت ها و گناه ها و محرمات و اینا، خودش فشار اولیه‌ای داره که اینها از رهگذر پویش مؤمنانه و تقویت ایمان و ارتباط با خدای متعال و تقویت حالت بندگی و امثال اینها باعث میشه که شخص براش آسانسازی و شیرینسازی بشه. این پس در دستور کار انسان مؤمنه. ما اصطلاحاً اینجوری میگیم، میگیم انسان مؤمن کیفیتی راست در انجام تکالیف دینیش و سعی میکنه اونها رو بهش کیفیت بخشی بکنه. کیفیت بخشی به تکالیف باعث میشه که اونها برای ما شیرین بشه. ببینید ما خیلی وقتا چرا نماز برامون سنگینه؟ چون نمازمون نماز بی کیفیتیه. نماز دیگه هیچی، چیزی گیرش نمیاد. اما تا اگه نمازت کیفیت دار شد، با حضور شد، با توجه شد، نماز که بشه، اون وقت از این نماز انسان مؤمن منتظر نمازه، وقت نماز بعدیش. مثلا اگر یه وقتی هم بهش بگن تو اصلا تو این دنیا برای چی زندگی میکنی؟ چه امیدی داری؟ میگی به امید این که یه بار دیگه وایسم به نماز. آیا من زنده میمونم تا مغرب امشب دوباره نمازی بخونم؟ نمازم واردش بشم. این میشه درش. و جالبه که بدونید پوسته تکالیف و وظائف، پوستش دشواری و تلخی درش تعبیه شده، یه جور آزمایش هست برای مؤمنین، ولی مغزش فوق‌العاده شیرینه. اگر کسی به اون مغز رسید، دیگه سختی پوسته و تلخیش و امثال اینها به طور کلی از نگاه او رخت برمی‌بنده، هیچ اصلا اونا رو نمی‌بینه دیگه، هیچ درکی از اونا نداره. بگن سختی، اصلا میگه یعنی چی؟ یعنی اصلا راجع به چی دارن میگن؟ اصلا ترک فلان گناه مثلا سخته؟ یعنی چی سخته بعضیا میگن؟ اصلا دیگه برش قابل درکی نیست. یا مثلا انجام فلان وظیفه دینی این سنگینه، سخته، مثلا خمس میخواد بده. من یکی از دوستان رو دیدم میگفتش که واقعا درست میگه ها، چون میشناسمش، گفت من اصلا دنبال درآمدم برای دادن خمس. زندگی هاش نگاه کنید تو رو خدا چند مدله. او میگه من اصلا دنبال اینم که درآمد تحصیل کنم برای که خمس بدم. الله اکبر. و من نمونه میسازم از همین مؤمنای مسجدی خودمون که میخواد خمس بده، داره قبض روح میشه. جلو خود چشم خود من داره جون میده الان. من گفتم اگر این الان بقیه مسیر رو ما الان بریم دیگه، بعد به جنازه شو بردارن حمل کنن. ظاهرش هم اینه که مؤمنه و مثلا اینه دیگه، تا پای محاسبه خمسی هم آمده و داره جون میده اصلا. هی میگه عجب، حالا این من یک قوت بدم؟ میگم داداش جون این جزه. میگه واقعا نمیشه کارش کرد. دائم دنبال یک راهی، یک مسیری که بتونه از این که این خمس رو بده نجات پیدا کنه. حالا اینو شما نگاه کنید با اون کسی که میگه اصلا من دنبال اینم که درآمدی پیدا کنم که خمس بدم. اونی که همش دنبال فرار از خمسه. تو اعضای جلسه ما ممکنه بعضیا باشه. من میخواد از خمس در ریه جوری. اینو نگاه کنید با اون کسی که استقبال میکنه. بلکه اصلا میگه من حالا این بالاترش اگه اصلا میگه حالا به تعلق گرفته میاد عاشقانه پرداخت میکنه، چون اصلا این سختش نیست. نه سختش نیست، اصلا لذت میبره. از این بالاتر اینه که میگه آجون من اصلا برنامه ریزی کردم که فلان درآمد رو به دست بیارم که خمس بدم. چه شیرینه اینجوری. سرش چیه؟ سرش اینه که در بندگی اون حقیقت انسانیت طلوع میکنه. و اگر انسان شهد بندگی رو بچشه، اون چه که از سوی مولا براش تعریف میشه دیگه کلفت نداره. تا وقتی که برای انسان یه تلخیایی داره، به خاطر اینه که این شخص طعم بندگی رو هنوز نچشیده. ولی اگر کسی طعم نماز رو چشید، طعم خمس رو چشید، طعم زکات رو چشید، طعم روزه رو چشید، هیچ درش فشار و زحمت و دردسری که نداره چی، بلکه حقیقتا مشتاق به دنبالشه، به همین کیفیتی که اشاره شد. حالا دیگه شما مثال های دیگه رو هم میتونید بر خودتون تو ذهن شریفتون ردیف کنید. این در محور واجباته. مثلا عمدتا دنبال کیفیته، این کیفیت باشه و مسئولیت. پس بنابراین مسئولیت گرا، وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، تکلیف پذیر، شانه بده زیر بار مسئولیت. حالا از اقسامش، حالا مثال های به قول خودمون شعباسیش رو زدیم، این هایی که الان گفتیم، اما اقسامش، اجتماعیش، مسئولیت های آرمانیش، از انواع و اقسام که وظیفه، از امر معروف و نهی از منکر رو نمیدونم، ورود در اصلاح های محیطی و اصلاح های اجتماعی و اینا، تا اون چه که در محیط خانواده و امثال اینا بودش، وزیرش داره. این میگه وای چه کار بکنم براش بزرگ بشه و بخواد از زیر بار شانه خالی کن. مؤمن اینجوریه. و نکته دومم راجع به مستحبات، یعنی اون فهرستی که پیشنهاد شده در نوافل، مثلا توی نمازها مثلا این عنوان نافله عنوان خیلی جالبی. این بخش چطور؟ در این قسمت چجوریه؟ آجون تو این قسمت همون رازی که در واجبات گفتیم هست، با یک ملاحظه. اون ملاحظه عبارت است از اینکه انسان مؤمن مراعات خودش رو در مستحبات میکنه، یعنی به خودش عبادت های مستحبی رو تحمیل نمیکنه. این هم به عنوان قاعده است. نقطه مقابلش همون تکلف گراییه. تکلف گرایی و دشوارسازی و امثال اینها اینه که یک کسی این چیزا رو در شرایطی که آمادگی به لحاظ جسمی، به لحاظ فکری، به لحاظ شرایط مختلف براش نیست، بخواد به خودش تحمیل کنه. اینجا نهی لا تکرهو لا تبغضو در روایات ما آمده. لا تکرهو عبادت رو برای خودتون بله تلخ نکنید. لا تکرهو الا انفسکم العباده. حق نداره انسان مؤمن خوبید. حالا الان آمادگیشو ندارید، نمید به خود تحمیل کنید. اینجا اصطلاحا میگن ادب مراعات، حواسش جمع باشه، مراعات کنه حال خودش رو، اقبال، ادبار، در اقبال استفاده کنه، زیاده روی نکنه، در ادبار تحمیل نکنه، اندازه نگه داره. بله. این هم اسمش از اقتصاد و اعتدال در عبادات، در مستحبات، که به این ترتیب ببینید هم در واجبات و هم در مستحبات انسان مؤمن گرفتار تکلف نمیشه، یعنی همون مشقت ها و دردسر ها و بفرمایید تحمیل ها و این حالتی که انسان داره به خودش یه چیزی رو میبنده، آویزون میکنه، یه بار سنگینی رو، نه، هم در اون محور براش شیرینه و مرغوبه و هم در این قسمت شاید برش تازه است. خب این هم پس یک نکته در ارتباط با امور معنوی. اینجا یه تفسیر داریم. تفسیر اینه که ما در ارتباط با محور تفهمید مستحبات، گال خودش یه مباحث دقیق سلوکی و اینها هم داره، در محور مستحبات اینجا جاییست که خیلی ها چیز میشن، ضرب و سنگی میشن توسط شیطان. چجوری ضرب و سنگی میشن؟ از طریق همین که شیطان تو ذهن اونها میاره که من الان که آمادگیشو ندارم. گرفتی چی میخوام بگم؟ نه حالا من الان ادبار دارم، میان پس باشه، فردا میون الان ادوار دارم الان آمادگیش نیست. پس شما میبینید ایشون هیچ توفیقی نداره، یه هفته برش گذشته، نه دعای کمیل خونده، نه دو هفته خونده، نه پنج هفته، نه سحر بیدار نشده. گاهی میبینید مدت ها طول میکشه این اصلا سحر نداره، مدت ها طول میکشه این از روزه مستحبی تو زندگیش هیچ خبری نیست، مدت ها طول میکشه از بفرمایید صدقات و امثال اینها نصیب نداره. سرش چیه؟ سرش اینه که شیطان یه جور دیگه اینو خلاصه حالش رو گرفته و زمین گیرش کرده، از طریق اینکه گفته ببین مگه نگفتن که مراعات کن؟ من دارم مراعات میکنم، من دارم مراعات خودم میکنم، نمیخوام به خودم تحمیل کنم. مگه نگفتن که به خود تحمیل نکن؟ لا تکرهو لا تبغضو، مگه در روایات نگفتن؟ خیلی خوب، من دارم به این حدیث عمل میکنم، برای من نمیخوام به خودم تحمیل کنم. در نتیجه میدید ایشون نه، اصلا طعم نافله ظهر رو نچشیده، طعم نافله مثلا عصر رو تو زندگیش نچشیده، طعم سحر رو نچشیده، در حالی که میدونید خدای متعال شیرینی های اصلی رو در یعنی جایزه های اصلی رو در نافله به مؤمن کرامت میکنه. و علامت این که ما در واجبات تونسته باشیم خوب پیش بریم اینه که اشتیاق به نافله پیدا کنیم. اگر در دل ما اشتیاق به نافله پیدا شد، معلوم میشه ما تو واجباتمون درست داریم عمل میکنیم. اشتیاق ها، من اصلا هیچ شوقی ندارم، من هیچ شوقی، هیچ طراحی برای مثلا روزه مستحبی ندارم. صلوات علیه شما، خدای متعال همه ما رو از این آفته هم نجات بده. پس باید مواظب باشید به بهانه بله عدم تحمیل، و اینکه من نمیخوام به تکلف بیفتم، ان نتعاط الکلفه، در اون مثلا بیان امام سجاد علیه، برای اینکه من به دام تکلف نیفتم کلن میشم یک آدم محروم از یک فهرست طولانی و گسترده و بزرگ از جوائز و از عنایات و الطاف الهی و از دوستی و رفاقت با حضرت حق از اون محروم میشه. آره، این از مصادیق کلفت نیست. بله بله، این از اون مصادیق نیست، این در واقع همین راه درست بشه. کسان بالاخره باید برنامه ریزی کنه، یه کمی هم اولش ممکنه یک مثلا فشاری یه چیزی داشته باشه، ولی بالاخره به اون شهدش میرسه. این خیلی فهم کنه تا یه کسی که میخواد خودش رو ببنده به این فهرست های طولانی و زیاده روی کنه، دقیق میفرمایید، و یه جور تحمیل کنه. نه، حالا مثلا ببینید ادب مراعات چیه. این میگه که آقا جون من مثلا فرض بفرمایید که اگر بخوام پاشم یک ساعت و مثلا نیم یه نافله سحری مثلا کامل اگه بخوام انجام بدم، یک ساعت و نیم وقت میخواد. میگه خب من یک ساعت و نیم اگه بخوام پاشم نمیتونم، تحملشو ندارم، واقعا هم میبینه ندارم. یک ساعت هم بخوام پاشم تحملشو ندارم، نیم ساعت هم بخوام پاشم بخوام چه میدونم، لابد دیگه از کردیم. بله واقعا اینجوریه دیگه، میاد مثلا میرسه به نیم ساعت، میگه نه نیم ساعت هم نه، یه ربع مثلا. اگر دیگه به اینجا رسید معلومه که آره شیطان بهش مسلط شد، و الا این همین تدبیر اینه که برای خودش واجب کنه، نذر کنه، یه روب قبلش باشه، نیم ساعت قبل بیدار بشه، حالا در ارتباط با این مورد خاص یا مثلا در ارتباط با همین نوافل یومیه یا در ارتباط با بمونم روزه و امثال اینها از این قبیل، تا انشالله به اون شهد برسه، اون شیرینی براش انشالله فراهم بشه. حتی خیلی مراقبت های دیگه هم میخواد، ما حالا در بحث مقام بحث مستوفات که نیستیم، داریم بحث تکلف رو بهش رسیدگی میکنه. ببینید اقبال، اگر اقبال و ادبار موسمیه، اگه براش موسمیه مثلا دیروز داشته، دیشب داشت، امشب نداره، مثلا اون هفته مثلا روزه پنجشنبه شو اقبال داشت، این هفته مثلا نداره، یعنی این میشه اقبال و ادبار. اما کسی که اصلا نداره یعنی شیطون بهش مسلط شده، یعنی نشانش اینه. ولی اقبال و ادبار مثل قبض و بسته دیگه، مثلا میگه من الان فقط اینقدر آمادگی دارم که نماز واجبم رو بخونم و پاشم، به خاطر اینکه خستم، چرت میزنم، نمیدونم اصلا تب عملون خیلی کشش نداره و همسال اینا. خب اگر این وضعیت دیروزم همین بوده، فردا هم همین باشه، این یعنی باخته، این شیطونه بهش مفلج. اما نه، دیروز داشتم امروز ندارم، میگه پس الان به خود تحمیل نکن، فردا مجددن برام این امکان فراهم میشه. این میشه همون قبض و بست و اقبال و ادبار، که اصلا تو ادبار نباید به خودش تحمیل کنه، اونجا مراعات کنه خودش رو، یا زمانش رو جلو عقب بندازه، یا خیلی شکلی کار رو اصلاح کنه. این میشه همون تربیت، مثلا اینجا داره خودشو تربیت میکنه. ولی نه، میگفتش که من مثلا همون یارو که میگفته من الان که دیگه پیر شدم نمیتونم این وزنه رو بردارم، یه گفت داداش تو وقتی که جوانم بودی هم جرزهی نداشتی، حالا داری یه جوری خود رو، یعنی این هم وقتی که پارسال هم که نمیتونسته، پارسال هم که این براش یه وزنه نزدنی بوده نمیتونسته بره زیر بارش، بعد یکی سی باید بگه خب بالاخره این همه اذکار، این همه دعاها، این همه مراقبت ها، این همه نما، این پس برای کیه؟ اگه برای شما نیست، برای کی اومده اینا؟ خب شما محصول خیلی فهم شما چی از این همه؟ نه همش، یه بخشش دیگه، یه بخش کمیش حتی، مثلا حداقل انسان یه رو بعد از نمازش بشینه، آخه یه 10 دقیقه حداقل بشینه. این نه، این پاشد رفت، هم همینجور زود میخواد خارج شد اون فضا، این یعنی بیماری، اونو باید یه جور دیگه معالجه کرد. ولی بحث کلفت عمدتاً در ارتباط با عبادات اینه که یک کسی یک برنامه ریزی سنگین همه جانبه میکنه، اکثر مستحبات رو بر خودش واجب میکنه، به خودش فشار میاره، این نتیجهش، حالا اینجا میگم ما در مقام تحلیل نیستیم، ولی نتیجهش انجماده، یعنی بعد انجام میده ها، به تدریج براش عادت هم میشه، تو فضای عادت هم ممکنه دیگه اون فشار رو نداشته باشه، ولی دیگه هیچ حلاوتی روش نداره. من عجیبه، مثلا من وقتی میبینم مثلا طرف نشسته همینجوری داره دعا میخونه، عجب خشک ها، خشک خشک داره دعا میخونه، من هی تعجب میکنم این مثلا چه دعاییه، داره چی میخونه؟ مگه میشه مثلا یه کسی همینجوری بشینه بسم الله الرحمن، اللهم انی اسالک برحمتک فلان، همچون تون دو تون داره میخونه، میره خب این که دعا نشد که، تو باید پای هر جملهش بسوزی، اون میشه دعا، این که دعا نشد که، این معلوم میشه عادت شده، به خودش تحمیل کرده، همینجور گر رو گر میخونه، یعنی نمازا رو هی پا میشه میشینه میخونه، ولی از هیچ حسی، هیچ حالی، هیچ توجهی، هیچ حضوری نیست، عادت شده برش دیگه، انجماد میاره، یعنی انجماد روانی برای انسان میاره تو فضای نماز. خب اما سخن پایانی در محور متاعات الکلفه در مباحات، که میدان بسیار جدی و مهم و حساسیه، در محور مباهات. ما یه بخشی داریم که اینا اسمش هم مباهات دیگه، نه در ذیل واجبات، نه در ذیل مستحبات، نه در ذیل محرمات، نه در ذیل مکروهات. یعنی تکلیف روش نیامده، حتی از جنس مستحبی روش نیامده که تشویق داره در واقع. خب اینجا چیه؟ اینجا در اختیار خود شخصه، در اختیار خودش. یعنی میدان فراخ و گسترده ای هم هست، میدان فراخ است. اینجا باز از میادین این مسئله. انسان مؤمن در هنرش توی زندگی اینه، هنر انسان مؤمن تو زندگی اینه که در امور، در محور مباهات برای خودش تکلیف سازی نمی کنه و برای دیگران درد سر برای خودش درست نمی کنه، نه برای خودش نه برای دیگر. این نکته بحث خیلی شیرینی و مفصلی هم داره، نه برای خودش، نه برای خانوادش، نه برای دوستانش، نه برای مثلا کسایی که باش کار میکنن زیر دستشن. اینجوریست خیلی سان مومن روونه، علامته ها بدونی چون علامت انسان مومن عدم تکلفه، اصلا تکلف نداره، شیرینه زندگیش، هم از این جهت زندگی شیرینه. بله، حالا یا اونجا بشینه یا اینجا بشینه یا اونجا بشینه یا سر اون صندلی بشینه یا رو زمین بشینه، تکلفی نداره. هر کسی تکلف داره، این گیر داره، من اینجا بشینم یا اونجا بشینم. بفهمونی این گرفتار کرده خودشو. یه مثال خیلی کوچیکشو دادم، اون داشون هزاران هزار تو زندگی ما هست از این قبیل تو مباهات. یه منطقه فراخیست، چرا ما خود بر خودمون چیز درست کنیم؟ بفرمایید درد سر درست کنیم. خدای متعال اینجا مهم این بخش وسیع رو برای ما خیلی معمولی و شیرین و آزاد گذاشته دیگه، بس چی اینجا برای خودمون رنج و سختی و تکلف و امثال اینها فراهم بکنیم؟ اینجا ویژگی انسان مؤمنه که نه به خودش تحمیل میکنه این نطاعات الکلفه. تو این محوری که من دارم خدمتون میگم شامل دو معناست: یک، برخیشتن، دو، بر دیگران. آره، یه مثال خیلی شیرینی تو مهمونی داره، در روایات هم هست. حالا اصل مهمونی دادن و اینا که چیز خوبی است و مستحب اون وجه خودش هست. حالا به لحاظ روشی، انسان مؤمن تو مثلا مهمونی تکلف نداره، روانه. انقدر شیرینن این آدم و این خانواده ها، چقدر خوبن. اینجا معمولا خیلی هم سفرهشون بازه، تکلف که پیدا شد سفره بسته میشه، تکلف که پیدا میشه اینجوری میشه. چرا نیست؟ حاضر من باید مثلا حتما مثلا سه جور غذا باید بذارم روی این سفره. خب حالا یه جور بذار، زمین با آسمون میره، آسمون زمین. چی بر خودت، برای چی اینو واجب کردی؟ خدا واجب کرد، پیغمبر واجب کرد، اولیا واجب کردن، عقلای عالم واجب کردن، نه هیچ کدوم نیست، یه تکلفه، برش دار راحت چی. من یه وقت نشستم یه محاسبه یه همجور چرتکه دیگه، حالا شما این کارو بکنید، یه چرتکه تو ذهنم انداختم، دیدم ما بیچاره ایم در این محور، ما جزء جماعت بیچارگانی و کاش کی وایسیم پای این کلمه امام علیه السلام: الهی نعوذ بک ان نتعاطی الکلفه، بگیم با هم وایسیم باش به خدا پناه ببریم از این همه دردسرها که اولا شخص داره خودش درست میکنه، یک چیزای بی ربطه، نه مبنای خردمندانه داره، نه منافع مادی داره، نه منافع معنوی داره، نه منافع عقلایی داره، هیچی نداره، فقط کلفته، یه اضافه است، یه بار اضافه است، یه مشقته، یه دردسر بیجاست. چه حساب کنی یک فهرست طولانی ما داریم توی این بخش. اون وقت یه جاهایی شخص به خودش اینا رو تحمیل میکنه، یه جاهایی هم به خدا پناه میبره، مثلا میبره تو خانواده، میشه متکلف، یه عنصر متکلفه. تو محیط داخلی خانواده دائما داره هی واجبات تولید میکنه، باید اینجور بشه. ها کی گفته باید؟ از کجا اومده؟ ببین وقتی از اینجوری هم اصلا تخصصشون عبارت هست از تولید واجبات، دستور میدن این واجب درست میکنن. حالا این یه تحلیل شخصیتی داره، من الان واردش نمیشم، این بلاد روانی باید تحلیل بشه، این بیماریه راستشو بخواد، این بیماریه. من الا ولا بود باید مثلا لباسام با همدیگه ست باشه تا برم مثلا از خونه بیرون یا برم تو فلان برنامه شگه، اگر نشد نه. من برای اینکه امروز برم چهار قدم مثلا میخوام تو خیابون را برم یا به جا برم ورزش کنم، باید حتما لباس مثلا ورزشی بپوشم تا برم مثلا. خب حالا اگه بود بپوش، نشد بپوش، اگه نشدم خب برو را تو برو دیگه، ولی لیس و الا با اون باید برم مثلا. یک چیزای عجیب غریب تو لباس، تو غذا، تو نمیدونم معاشرت، توی رفت و آمد، تو مهمونی، تو مسافرت. ما با یه کسی همسفر شدیم، آه کوفتمون شد به معنی دقیق کلمه، یه سفری که میتونست از اول تا آخر شیرینی باشه، از بس تکلف. خب چه خبره که راحت باشین. یه دوست چیزی میگفت که یه رفیق شفیقی ما داشتیم، میگفتش که به دو چیز یه حساسیتی داشت، یکی نماز بود، میگفت نمازمونو سر وقت بخونیم، به این نکته داشت، ما هر جا هستیم نمازمونو اول وقت بخونیم، چقدر خوبه. نمازمونو میخوندیم، بعد میگفتش که حاجی یه چیزی هم بخوریم مثلا بعدش چی، حالا تو مسیرها بود، گفتیم باش. بعد گفتیم حالا چی بخوریم؟ گفتم حالا در اختیار شما دیگه، هر جور دوست داری و اینا. گفت چقدر خوبه اینجوری، هر چی بیارید مشکلی نداریم. بعد می‌دید که میرفت مثلا، حالا وقتی به اختیارش می‌ذاشتی، میرفت یه دونه بربری می‌گرفت، یه دونه مثلا حالا نهار مثلا، یه دونه از این پنیر خامه‌ای یا یه چیزی هم می‌گرفت، میومد و خودش قشنگ همونجا سری دو سه تا قاضی و چیزی درست میکرد، گفت بسم الله باجی. اگرم حالا یه وقت یه سبزی چیزی هم کنارش مثلا میذاشت، بعد چه میخوردیم، گفت باجی ببین با یه مثلا رقم خیلی کمی ما سیر شدیم الحمدلله. نه گفتم واقعا سیر شدیم، گفت خوشم گذشته، میگم خیلی. گفت پس ما چرا میخواستیم بریم حتما بگردیم دنبال رستوران؟ دید اینجوریه، یک مسیر طولانی، هی این رستوران اون رستوران پیدا کنیم، بعد بریم تمیزم باشه چند باشه، بعد اونجا بشینیم. یعنی هم جیبت خالی شده، هم وقت تلف شده، هم چقدر به خودت زحمت دادی، به اطرافیان درد سر دادی، آخرش هم اون غذا رو خوردی نمیدونی چی خوردی. اون دومیه اینجوری بود، همش همین دوتا رفیق با دوتا همسفره، یه سفر میرم چه همین راحت، تکلفی نداره. حالا کجا بخوابیم؟ هر جا میخوابیم دیگه. باید حکمن نمونم چجوری باشه تا انسان بره. آقا ولش کن، راحت کن خودتو. و رفتم تو. حالا این حکایت دوم
بی تکلفی حکایت شخص اول عالم خلقته. نه خودش تکلفی بر خودش داشت، نه هیچ تکلفی برای اطرافیانش داشت. جان عالم به قربان پیغمبرش هم اینجور بود صلی الله علیه و آله و سلم. آمین. آمین. هیچ تکلف نداشت. این زندگی رو انسان نگاه کنه و زندگی خودمونم نگاه کنه، همش درد سر درست کردیم تو همین مباهات عادی، تو جریان زندگی آدم دائما حاشیه زدیم و نمونم. میگم فهرستش خیلی طولانی. رفتم تو خونه دیدم پیغمبر اکرم همینجور گرفتن وسط حیات یه درختی داشتن، دیدم که اونجا حضرت هم روزنی گرفته خوابیده، هوام گرم شده بوده. اون رفتم دنیا همجا گرفتن راحت خوابیدن. تعجب کردم اینه، این شخص اول عالم خلقت، این نفر اول انبیاست. بعد رفته بوده به حضرت اتهام هم کرده بود که آقا این چه وضعشه. تازه میگه وقتی هم حضرت بلند شد این پیرهنشون کنار رفته بوده، گفت پهلوی حضرت رو که سیمین بود، گفت نگاه کردن رده این حسیر کاملا جا انداخته روی پهلوی مبارک پیغمبر اکرم. این دردسرهایی که ما درست کردیم، تو خوابیدنمون تکلف درست کردیم، تو غذا خوردنمون تکلف درست کردیم، توی مهمونیمون تکلف، توی نشست و برخاستمون چه خبر آخه، تو مسافرتمون. ما این الگوی پیغمبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این الگو اینه دیگه، الگوی زیست شیرین اینه، تکلف نیست. و خودمون تکلف داریم، بچه همون رو متکلف بار میاریم، خانوادمون رو تحت این فشارهای اینجوری قرار میدیم. از اینا میدونید مدل تربیتیه دیگه. حالا اون وقت بحث میره تو بحث تربیت، تو فضای تربیتی، تربیت های آسان و خالی از تکلف تا تربیت های دشوار و مملو و تکلف که دیگه اون تحمیله دیگه. این که بذاریم این خودش بشه، بجوشه، رشد کنه، بیاد جلو، گذاشتیمش تحت یه قواعد عجیب قریب و پیچیده، اسمش هم گذاشتیم که میخوایم نمونم بچه‌مو خوب تربیت بشه. چی میشه این؟ چی از توش در میاد؟ بذاریم بچه بشه اونی که باید بشه، راحتش بذارید بابا. آیه تو این موضوع هم این کتاب تیز قشنگه، کتاب آقای کریمی قشنگه، یه فهرستی داره. چیه اون اسمش؟ چیه آقای ناصفیان اون کتابه؟ یه چیزی که تربیت نکنیم، یه چیزایی داره، یه فهرست همچه عنوان جالبی داره، یه وقتی قدیما من دیدم. بعد همین فهرست تکلف‌های تربیتی رو تو خانوادهشون اوورده همشو کنار هم چیده که چه چیزاییست که ما در نطاعت الکلفه خیلی دامنش وسیعه، وسیعه دامنش این تکلف خدا رو. خب بذارید پس یه روایت هم بخونم بس تمام. ما امشب باید به یه جلسه هم برسیم، اینو بخونیم و بریم. اولا آیهشو که اولم خوندیم، حضرت جز چیزاییست که نشانهاییست که خدا متعال به پیغمبر اکرم داده و از او خواسته که این رو اعلام کنه، اعلام جهانیه که خودشو معرفی کنه. فرمود و ما انا من المتکلفین، من نیستم، من اهل تکلف نیستم، همه عالم اینو بدونه. یعنی محمود صلی الله علیه و آله اعلامم بکنه و ما انا من المتکلف، من نیستم. حالا اگه شما میخواید باشید باشید، امت من میخواد باشید دیگه، ربطی به من نداره. این یک. دوم این که باز خود پیغمبر اکرم فرمودن که حالا میخواید
بدونید این عمومی هم هست، نحن و معاشر الانبیا و الاولیا برعا و من التکلف. مثلا ما انبیا و اولیا از تکلف اعلام براءت میکنیم، عجیبه، از تکلف اعلام براءت میکنیم، این هم جالبه. و اما نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، راجع به این دقیقا این بحث محور پایانی بحث ما، این حکمت 105 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. حضرت فرمود ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها، خدا یه واجباتی رو براتون قرار داده، مواظب باشید واجبات رو ضایع نکنید، درست و تمام و کمال انجام بدید. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، برای شما یک مرزهایی رو تعریف کرده، از اون مرزها تجاوز نکنید، همون محرمات. پس وظائفی گذاشته به شما، واجبات ازش کم نگذارید، حدودی رو معین کرده، از اونها تجاوز نکنید، مرزها رو قرقها رو رعایت کنید. و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها، چیزایی رو هم بر شما نهی کرده، اونجا مواظب باشید که حذف نشه. باز همین کلمه، حتی اینا اگه بخوام شرح کنیم با هم یه تفاوتایی دارن، منتها فعلا باید ردشم من. و سکتا، این خیلی قشنگه ها، سکتا یعنی خدا منتها سکوت کرده، سکتا لکم ان اشیاء، از یه چیزایی هم خدا منتها سکوت کرده. ولم یدعها نسیانن، این هم یه توضیحه، اینا رو فراموش که نکرده که، اگه سکوت کرده نستجی رو بله، فراموش که نکرده که، ولم یادم، نه همجوری رهانه که بگیم یادش رفته بگیه، نستجی رو بله زبون اولاد. آخه بعضی ها اینجوری داریم زندگی میکنه، خدا یادش رفته بگه نستجی رو بله، من حالا داره تعیین تکلیف میکنم براش. و سکت لکم ان اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، فلا تتکلفوها، خودتونو در این چیزها که منطقه وسیع منطقه الفراغ مباهات که خیلی هم گسترده است، بابا خودتونو اینجا به درد سر نندازید، فلا تتکلفوها، هم خودتونو. و بعد خطاب هست، خطاب اصلی هم داره به کسانی که بالاخره مثلا مدیرن، به کسانی که مربیان، به کسانی که مبلغن، به ما طلبه ها، و خود تکلف درست نگوید برای مردم، فلا تا تکلف و بذارید راحت باشن، اینقدر امر و نهی و اینها نداشته باشه. تو این قسمت مباهات چیزی که پیش میاد عبارت است از یک کلمه است فقط، وسواسه. اگر کسی مبتلا به تکلف بشه، این تکلف میبردش به مرز وسواس، وسواس که مثل خوره میفته به جون آدم و همه چیزو تلخ میکنه تو زندگی. بعضی وسواس تو آواب کشی دارن، بعضی وسواس تو تربیت دارن، بعضی وسواس تو معاشرت دارن، همینجور وسواسی های تو لباس پوشیدن دارن، توی فلان دارن، زندگی رو حروم میکنه، حروم برن، همینجور حروم میکنن زندگی رو بر خودشون و اهلشون و عیالشون و دوستانشون و اینا. انشاءالله شیرین باشید، مؤمن باشید، بی تکلف باشید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمین محمد و آل محمد. ما و خانواده های ما و دوستان ما و همه دوستان اهل بیت رو از مصیبت تکلف نجات کرامت بفرمایید.